بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آل الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در حج بذلی و استطاعت بذلیه است. اصل بحث رو عنوان کردیم و روایاتش رو هم خوندیم و گفتیم حالا در جهاتی باید بحث بکنیم. جهت اولا رو عرض کردیم، اما جهت دوم اینه، آیا در استطاعت بذلیه بذل عین زاد و راحل لازمه؟ یعنی اگر خود زاد و راحل رو آورد گفت با این شما بروید حج، آیا اینجا استطاعت بذلیه حاصل میشه؟ یا اگر پولشم رو آورد داد این هم کفایت در استطاعت بذلیه میکنه؟ عرض میکنم که شهید ثانی در کتاب مسالک ایشون شرط کرده بذل عین زاد و راحله را در مسالک جلد دوم صفحه 133 اینطور فرموده: نعم یشترط و بذل و عین زاد و راحله، فلو بذل له اثمانهما لم یجب علیه القبول. اگر قیمتش رو آوردن، پولش رو بهش دادن، گفتن با این پول برو حج، قبول واجب نیست. و بعد شهید ثانی گفته از عبارت مرحوم علامه در کتاب تذکره هم همین مطلب استفاده میشه. بعد آمده تعلیل آورده، گفته است که در بذل ثمن یک منتی وجود داره، اونجایی که عین زاد و راحله رو میاره منتی نیست، اما اونجایی که ثمن رو میاره، پولش رو میاره میده، منت وجود داره و مؤمن هم نباید زیر بار منت بره. اسلام نمیخواد انسان مؤمن زیر بار منت بره. اما غیر از شهید ثانی و اون چرا که از عبارت مرحوم علامه استظهار کرده، ظاهرا دیگه خلافی وجود ندارد در این که لا فرقه در تحقق استطاعت بذلیه بین این که عین زاد و راحله رو بیاد بذل بکنه یا عرض میکنم که ثمنش رو. خب حالا دلیل عدم الفرق چیه؟ دلیل عدم الفرق این است که ما در این روایات استطاعت بذلیه کلمه عرض علیه الحج داشتیم. فمن عرض علیه الحج، خب عرض علیه الحج اطلاق داره، هم خود عین زاد و راحله رو شامل می شود و هم ثمن او رو شامل می شه. این اولا. باز در خود این روایات استطاعت بذلیه اونجا امام علیه السلام فرمود من عرض علیه الحج فهو ممن یستطیع، یعنی این عنوان وجود داشت. از این فهو ممن یستطیع ما میتونیم برای ما نحن فی استفاده کنیم. بگیم آقا یعنی چه فهو ممن یستطیع؟ یعنی فهو مثل من یستطیع و بل استطاعت مالیه. خب در استطاعت مالیه فرقی نمی کنه که آدم عین زاد و راحله را داشته باشه یا عملش رو داشته باشه. اینجا هم که تو این روایات میگه فهو و ممن یستتی، ما میتونیم این استفاده رو بکنیم که همانطوری که در استطاعت مالیه سمن معتبر نیست، در استطاعت بذریه هم سمن معتبر نیست. پس ببینید به نظر ما حالا غالب آقایون فقط عرض علیه الحج رو دلیل قرار دادن، گفتن من عرض علیه الحج اطلاق داره، چه عرض بر او عین زاد و راهله، چه عرض بر او سمن زاد و راهله. ولی به نظر ما از این عنوان فهو و ممن یستدی هم میتونیم به عنوان دلیل دوم استفاده کنیم. اینجا یک اشکالی ممکنه در ذهن بیاد و اون اشکال این است که آقا استطاعت بذلیه علا خلاف القاعده، قاعده این است که انسان با مال خودش پاشه برود حج، حالا که استطاعت بذلیه در تحقق استطاعت کفایت می کند، این برخلاف قاعده است. در موارد خلاف قاعده باید اکتفاء بر چی کرد؟ بر قدر متیقن کرد. خب قدر متیقن در اینجا این است که خود عین زاد و راهله رو بیاد بذر بکنه، نه ثمن او را. این اشکال جوابی که ما اینجا می‌خوایم بدیم این است که کی گفته استطاعت بذریه برخلاف قاعده است؟ آیه می‌فرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع. با توجه به این روایاتی که میگه فهو و ممن یستطیع، این فهو و ممن یستطیع بخواد بگه اینم از مصادیق من استطاع در آیه شریفه است. امام علیه السلام یه وقت میخواییم بگیم که آقا در استطاعت بذلیه اعمال تعبد داره میشه. تعبدن کسی که عرض شد که دیگری بیاد نفقه حج رو بهش بده باید بره حج، یه وقت بگیم نه از این عنوان فهو و ممن یستطیع ما استفاده میکنیم. آقا استطاعت بذریه یکی از مصادیق من استطاعه، منطقه عرفش توجه نداره. عرف فکر میکند فقط انسان باید مال خودش بره. اون روز هم عرض کردیم ما باشیم و من استطاعه در آیه ظهور داریم داره انسان با مال خودش یا انصراف به این داره، ولی این روایات میاد میگه این استطاعت بذلیه هم فهو و ممن یستطیع. اگر بگیم الحاق استطاعت بذلی به استطاعت مالی تعمیز تعبدی، اون وقت میشه برخلاف قاعده. بگیم آقا نه عرف استنکار میکنه، اما شارع آمده این رو داره ملحق میکنه. اما اگر گفتیم نه اصلا تو روایت که میگه فهو و ممن یستطیع، امام علیه السلام نمیخواد اعمال تعبد بکنه، امام میخواد بفرماید گرچه عرف ممکنه به این توجه نداشته باشه اما اینم از مصادیقشه. مثل اون مثالی که من مکرر عرض کردم، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اگر کسی با بند کفشش بخواد نسبت به دیگری خودش رو برتر بدانه، بگه بند کفش من از بند کفش فلانی ارزشش بیشتره، فرمودن این هم داخل در این آیه تلکت دار الاخره نجهل حال الذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فساد است. این هم علوه. خب اینجا امیرالمومنین علیه السلام نمیخواد تعبدن رو داخل بکنه، عرف هم خیلی بهش توجه نداره. ما نباید بیایم بگیم آقا هر جا عرف توجه نداره پس اینجا اعمال تعبده. عرف غافل از اینه. اگر عرف هم یه مقدار متوجهش بکنن او هم میپذیره او رو. بنابراین اگر این حرف رو بزنیم دیگه اصلا استطاعت بذلیه برخلاف قاعده نمیشه تا ما بگیم که آقا اکتفا به قدر متیقن کنیم. هازا اولا یه لحظه سر بفرمایید. پس اشکال اول ما این است که استطاعت بذلیه برخلاف قاعده نیست. اشکال دوم اینه سلمنا، حالا برخلاف قاعده است، اما تمسکی به قدر متیقن جایست که اطلاقی در کار نباشه. اینجا عرضه علیه الحج اطلاق داره، با وجود اطلاق دیگه برای اخذ به قدر متیقن مجالی نیست. حالا بفرمایید نوبتم رعایت کنید. بفرمایید. بله، بسی کسی فقیر باشه پدرش بمیره ارثش برسه،
اینجا عرف اینو مصد کسی که محتاج به شر بشه
باشه،
یه نفر برو مثلا یه حج
برای حج مستطیع الان بعد
عرف اینو مستطیع
من استطاعل البیت
عرف
هم مستطیعش بله، اگه توجهش بده که آقای پول حج داره میگن پس قادره بر رفتن به حج بله باشه محتاج باشه الان برای رفتن به حج با این استطاعت بذلیه باز برای این مستطیع هست یا نیست؟ ملاک استطاعت هست زاد و راهله یا پولش داشته باشه یا خودش مالک باشه یا بهش ببخشه. همین نه ابد و آقا نمیگیم نه، ما میگیم در باب استطاعت پول رفتن داشته باشه، پول برگشتن داشته باشه، بعدم که برمیگرده رجوع به کفایت بکنه. همین اندازه. حالا از این فرق بید. حتی همین شامل فقیرم هم میشه. مثلا بید یه فقیری که الان کمیته امداد ماهیانه به اون مخارج روزانه یا ماهیانه او رو میده برای که بتونه زندگی کنه، قوت لایموتی داشته باشه. حالا اگه الان بگن پول حج رو به این بعض بکنن مستطیع نیست؟ نه همینجا بفرمایید. الان مثال خب کاربردی هم باید ما بگیم. الان به یه فقیری که ماهیانه داره از کمیته امداد امام رضوان الله تعالی علیه یا بهزیستی اینا داره یه چیزی میگیره و زندگیش رو اداره میکنه، خب داره زندگیش هم اداره میشه اما فقیره. حالا اگه بیان بگین مال رو بذل بکنن برای حج، این الان مستطیع نمیشه؟ نه حالا من خواهم عرض کنم این نه تعبدی نیست، اینجا الان پول حج رو پیدا کرده.
حج بذل رجوع به کفایت شرطه؟
بله نه، در حج بذل رجوع به کفایت هم شرط نیست، کما این که حالا خواهیم گفتیم
برخط روایت داره این عرض علیه مال
خب مالون بعضی میگن انصراف به مثلا همون عین ذات راه داده ولی نه اطلاق داره. بله بله. خب پس ما این دو تا اشکال رو در اینجا گفتیم، فقط باقی میمونه این مطلبی که شهید ثانی مسئله چی رو مطرح فرمود؟ شهید ثانی منت رو. ما دو دلیل ذکر کردیم که آقا نه این فرقی نمی کنه، اون اشکال رو هم جواب دادیم. اما اینکه شهید ثانی می فرماید بذل ثمن منت است و اسلام و دین نمی خواد مؤمن زیر بار منت بره، اولا ما عرض میکنیم این لیست کلیتن و دائمیه بل تختلف و به اختلاف موارد، این بستگی به اون قصد اون شخصی که داره میده. گاهی اوقات اون میگه اگر تو این رو از من قبول کنی بر من منت میگذاری، چون با این پول من یه حجی داره انجام میشه. بعضی ها میان برای اینکه خودشون فخر فروشی کنن میگن بیا من تو رو بفرستم حج، این منته. پس ببینید به اختلاف موارد و به اختلاف اشخاص مختلف. این اولا ثانیاً ما به شهید ثانی بخواییم عرض کنیم اگر در بذل ثمن منت باشه و شما منت را مانع از وجوب شرعی بدانید. خب اونجایی که عین زاد و راحل هم داره میده و منت میگذاره، کسی میاد عین زاد و راحله رو میده اما اون داره میریم داره منت میگذاره برای انسان، بگیم اونجا حج واجب نمیشه، استطاعت بذلی حاصل نمیشه. در مسئله منت بالاخره شما نمیتونید بگید آقای منحصر به پوله، اونجایی که عین زاد و راحله رو میده شما باید بگید آقا اگر مستلزم منت باشه اینجا حج واجب نمیشه. بله خواه شهید سالم اونجا ملتزم نشده پس باید ملتزم بشه اونجا، اصلا متعرض او نشده، فقط اینو در حج اونجا که پولو میاد بذل میکنه متعرض شده. یعنی ما اشکال اون است که شما چرا فقط در مسئله بذل پولی حرفو میزنید، در مسئله عین زاد و راحله هم همینو بگید، بگید آقا اونجا اگر مستلزم منت شد یا مقرون به عنوان منت شد اینجا واجب نمیشه، اما اگر مقرون منت نباشه واجب میشه.
ببخشید حالا اصلا منت هم باشه منت هم جایز ندونید چرا استطاعتش داده؟ چون استطاعت همون معنا کردید کسی که زاد و راهله داشته باشه فوقش یه منت اینطورش یه کار حرامی انجام،
یعنی میخواد بگه ادله این که انسان زیر بار منت برود حاکم بر این میشه.
حالا یا به این بیان منظورم اینه که
به این بیان بله حاکم میشه. وقت ببینید حالا من نکته پس تا اینجا ببینید اشکال اول ما به شهید ثانی این بود که این لیست کلیتن و دائمیه تختلف و به اختلاف موارد. اشکال دوم این که خب اگر شما منت را مانع از وجوب بدانید باید در اونجایی که عین زاد و راهره رم با منت میاد کسی بذر کند برای حج اونجا باید مانع از وجود بدانید. اشکال سوم این است که بین استحیا و منت هم فرقه. ببینید یه وقتی کسی استحیا در ناحیه قابل و آخذ، منت از ناحیه دافع. ممکنه یک کسی به انسان پولی بده منتی هم نمیگذاره اما انسان استحیا میکنه، استحیا اشکالی نداره، مانعیت نداره. ولذا امام علیه السلام تو روایت فرمود ما شأنه یستحیی، که البته ما بعد از پایان درس گذشتن با آقای درس که این شأن مسلم شأن عرفی و شأن نمیدونم در اصطلاح محاوره عرف نیست، ما شأن و یستحیل حق نداره استحیا کنه، نباید استحیا کنه. ولی میخوام عرض کنم استحیا اگرم بکنه مانعیت نداره، هر استحیایی مستلزم منت از ناحیه دافع هم نیست که بگیم آقا اینجا دافع هم حتما عرض میکنم که منت گذاشته. پس این سه اشکال هست. حالا ببینید آقایون شهید ثانی گاهی اوقات یک فتاوایی داره، خب میبینید اونا که با جواهر آشنایی دارن صاحب جواهر به فتاوای شهید ثانی خیلی حمله میکنه و به استدلالهای شهید ثانی. حالا ببینید اصلا خود این مطلب که آیا منت مانع از وجوب می شود یا نه، اینو تو فقه باید بررسی کرد ادله این مسئله. بله ما روایت داریم که مؤمن حق نداره و بلکه بر او جایز نیست، جایز نیست که نفس خودش را ذلیل کنند. مؤمن حق نداره این کارو بکنه. اگر ببینه یه جایی در معرض ذلت او قرار میگیره و موجب ذلت او هست، این حق نداره خودش رو اونجا در معرض قرار بده. مثلا تعبیر شاید اینطور باشه که لا یجوز ان یذل نفسه، قریب به این مضمون. از اینا واقعا استفاده بکنی یا عناوین دیگه، خود این یک رساله‌ای میشه، یک موضوع تحقیقی خوبی میشه که میتونید آقایون عرض بشود که دنبال بفرمایید. خب اینم جهت ثانیه. پس نتیجه این شد لا فرقه در این که این زاد و راهله رو بعض کنن یا سمنشون. جواب سوم این است که استحیا ممکنه باشه اما منت نباشه. بین استحیا و منت هم ملازمه نیست. یعنی به شهید ثانی میگیم که ممکنه همه موارد اگر پول رو بیارن بدن انسان حیا کنه از گرفتن، اما بین الاستحیا و بین اینکه اون دافع منت گذاشته فرق وجود داره. جهت سوم این است که آیا استطاعت بذلیه در جایی است که بذل بر بازل واجب باشه؟ یعنی بگیم اونجایی که بازلی بذل واجب دارد، مثلا نذر کرده که من زاد و راهله در اختیار کسی بگذارم که برود حج، به نظر یا یمین بر او واجب شده باشه، یا اینکه نه اونجایی که ابتداعا بازل میاد بذل میکنه این بذلم بر او واجب نیست، این هم موضوع برای استطاعت بذلیه است. عرض میکنم که باز به مرحوم علامه در کتاب تذکره اون قول اول رو نسبت دادن که علامه فرموده که بذل و استطاعت بذلیه در جایی است که بذل بر بازل واجب باشه. علامه کلامش اینه و ان قلنا به عدم وجوبه، یعنی فرض دوم که بگیم بذل بر بازل واجب نیست، ففی ایجاب الحج اشکالو، اینجا بخوایم بگیم حج واجب میشه اشکال وجود داره. یعنی مرحوم علامه فرماد اونجایی که بذل بر بازل به نظر او شبه نظر واجبه، اینجا استطاعت بذلیه میاد وجوب حسن حج میاره، اما اونجایی که بذل واجب نیست ففی ایجاب الحج اشکال اقربه العدم، اقرب این است که اینجا واجب نیست. چرا؟ حالا همه حرفا سر این تعلیلی است که مرحوم علامه داره، لما فیه من تعلیق الواجب به غیر الواجب. بفرماید مستلزم این است که یک واجبی معلق بر غیر واجب بشه و هازا باطلون، یک واجبی معلق بر غیر واجب بشه، می‌فرماید که این درست نیست. بنابراین اگر ما بخوایم حج واجب را با استطاعت بذلیه درست کنیم، نباید استطاعت بذلیه بذلش غیر واجب باشه، چون مستلزم تعلیق واجب بر غیر واجبه. پس باید این بذل بازل واجب باشه که تعلیق واجب بر غیر واجب لازم نیاید. این استدلال مرحوم علامه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو در موسوعهشون جلد 26 صفحه 129 ایشون می‌فرماید این تعبیر از مثل علامه بسیار بعیده و شاید مرحوم علامه یه چیزی رو اراده کرده غیر از اونی که ظاهر عبارتشه. چرا غیر بعیده؟ می‌فرماید ما موارد زیادی داریم در فقه که واجب بر غیر واجب معلق شده، مثل وجوب قصر بر سفر. کسی که میره سفر نمازش قصری است، در حالی که سفر مباحه، سفر یه امر واجبی نیست. وجوب تمام بر مقیم حتی اونجایی که اقامه مباح باشه، وجوب صوم بر اقامه مباحه، وجوب انفاق بر زوجه معلق بر نکاحه که نکاح هم خودش جایزه یا مستحب اما واجب که نیست. می‌فرماید این فرمایش مرحوم علامه نقص زیاد داره. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه یه اضافه کردن بر کلمات مرحوم آقای خویی، می‌فرماید خود ما نهنوفی، خود ما نهنوفی که وجوب در استطاعت مالیه از قبیل تعلیق واجب به غیر واجبه، چون تحصیل استطاعت که واجب نیست، اگه استطاعت محقق شد وجوب میاد اما تحصیلش واجب که نیست. که خب حالا ببینیم آیا این نقص هایی که مرحوم آقای خویی و به تبع ایشون مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ما ذکر کردن، آیا اینها بر مرحوم علامه وارد یا نه؟ ببینید مرحوم علامه ما در مقابله در دفاع از علامه عرض می‌کنیم این مواردی که شما گفتید اینا بحث موضوعه. یعنی چی؟ یعنی آقای خویی می‌فرماد نماز قصر بر مسافر، مسافر موضوعه، وجوب قصر حکم میشه. درسته هر حکمی معلق بر موضوعه، هر حکمی مترتب بر موضوعه، اما این موضوع خودش حکم درست کن نیست. شارع میگه اذا تحقق السفر یجب عليك القصر، اما مرحوم علامه که میگه تعلیق واجب بر غیر واجب، یعنی از درون یک امر مباح واجب بیاد بیرون، یه امر مباح یا مستحب خودش مولد یک امر واجب باشه، این فرق داره با اینکه ما بیایم بگیم آقا موضوع نماز قصر سفره، موضوع نماز تمام اقامه است، موضوع روزه اقامه است، موضوع حج استطاعت، اینا هیچ کدومش واجب که نیست. اینا که خب واضحه که مرحوم علامه اینا رو میدونه. خیلی بعیده بگیم مثلا مرحوم علامه به قول خود آقای خویی میگه اینقدر ما موارد زیادی در فقه داریم، معلوم میشه علامه از این تعلیق واجب بر غیر واجب، همین که ما گاهی خود بگیم که زیادت الفرع علی الاصل میشه، خب این زیادت الفرع علی الاصل میشه اگر اصلش مستحبیه اما نتیجهش بخواد وجوب باشه، اصلش استحبابه بگیم آقا این عمل استحباب یتولد منه الوجوب، به عبارت اخرى آیا مستحب میتونه، ما از آقای خویی و از مرحوم والد اون سوال میکنیم آیا مستحب میتونه مقدمه واجب باشه؟ بفرد
عمره اعتکاف،
عمره اعتکاف
مستحبیه که دو روز اون سوال
نه عمره. مستحب مقدمه آبید جا شعاره میگه اگر شما عرض شد که مثلا دو روز در مسجد بودید روز سوم واجب، اما اون مقدمه نیست، اون اعتبار جدیدیه، نه مقدمه نیست. شما بگید آقا این مقدمه من حیث و انها مستحبتون با وصف استحباب مقدمتون للواجب، شما برای ما اینو تصویر کنید. باز اونم موضوع آقا ببینید باز موضوعه، میگیم آقا سلام، کسی سلام کرد بر شما جواب واجبه، اون موضوع اینه، نه اینکه اون مولد این باشه. آقای مرحوم علامه میخواد بگه یک وجوبی عرض میشود که ترشح پیدا کند از غیر واجب، یک ذل مقدمه از مقدمه مستحب. عرض کردم اگه شما بتونید این رو تصویر کنید، بگید آقا یک مقدمه مباح دارید، چون میگن که آقا از مقدمه ذل مقدمه ترشح پیدا میکنه، البته میگیم از وجوب ذل مقدمه وجوب مقدمه، ولی مرحوم علامه میگه یا شما میتونید حالا به بیانی که من دارم عرض میکنم و همون تعبیری که آقای خوبی فرمودید ظاهر کلام علامه این مواردی که ایشون داره نقض میکنه نیست، یا یه جای شما دارید که مقدمه مستحب باشد اما ذل مقدمه واجب باشه، ما تو فرق نداریم. چی؟ اونم باز واجبه که
نذر کنی
چی؟
نذر کنی عملی انجام بده، خود اصل نذر مستحبه یا مباح انجام.
ببینید اتفاقا همونجا شما نذر میکنید نماز شب بخونید، عمل به نذر واجبه، ولی نماز شب مستحبه یا واجبه؟ بله اصلاً مستحب نیست. باز موضوع آقای ایمانی، ببینید مستحب میتونه موضوع برای واجب قرار بگیره، ببینید نه مستحب موضوع برای مثل این که هبه مستحب است، اگر من مال رو بخوام ببخشم برای من مستحبه، بر شما قبولش مستحبه، درست؟ اما خمسش واجبه، مانعی نداره. یک مستحب موضوع قرار بگیرن، مثل همین مثالی که ایشون فرمودن سلام و جواب سلام، ولی یه جایی که واجب جوشیده شود از مستحب، متولد شود از مستحب، یعنی بگن آقا این مستحب این علت شد برای تحقق این وجوب، شما وقت میگید آقا این مستحب موضوع برای این وجوبه، بیمانهی نداره. کم لهو من مثال فلفق که مستحب موضوع برای واجبه، اما مستحب بخواد علت باشد برای اینکه وجوب از او تولید بشه اشکالش همون زیاده دون فرحل هسته، اشکالش همینه، اشکالش آقای اجازه همین زیاده دون فرحل هسته، اشکالش همینیست که عرض کردم شما بحث مقدمه واجب بود در کفایه اونها که حتما ملاحظه فرمودید نه میخوام بگم اونجا هیچ کس کسی میاد یا یک واجبی مقدمات مستحب داره، مقدمه نیست اصلا، میگن مقدمه مستحب برای واجب لیست مقدمته، مقدمه نیست اصلا، مقدمه یعنی اونی که وجود ذل مقدمه متوقف بر اونه. اینجا مرحوم علامه همین رو بخواد بگه، وجود وجوب متوقف بر وجود این غیر واجبه، به هازا اصلا نه اینکه بعیدون اصلا نمیشه همچین چیزی، یعنی اصلا مرحوم علامه استدلال کرده به تعلیل ارتکازی واضح روشن. چرا ما بیم آقا حتی مرحوم آقای خوبی فرمودن شأن علامه عجل از این بوده همچین حرفی بزنه، نه همون حرف اولتون رو بفرمایید، یک معنای دیگری رو مرحوم علامه اراده کرده.
در نمازهای مستحبی این مقدمه است برای اینکه اجزاش واجب بشه،
نماز مستحبی
نماز مستحبه اما اجزا رعایت
ببینید نه نماز خون ببینید نه مثل حالا حج مستحبی مثال بزنید، در حج مستحبی شروعش استحباب داره اتمامش واجبه، اما اونجا یه اعتبار دیگریه، نمیگن این مقدمه اونه، نمیگن آقا این احرام مقدمه است برای بقیت الاجزا، نه حج مستحبی رو اگر شروع کردید دلیل خاص میگه اتمامش واجبه،
اگر حج مستحبی نبود وجوب اتمام میومد؟ نه نمیومد، پس علت و وجوه دیگه.
بله. حالا من به نظرم این شما باز همین رو دنبال کنید. مثلا ببینید این خودش مثل یه قاعده ماننده. تعلیق الواجب علی غیر الواجب. مثلا لیس به صحیحین. این مثل یه قاعده ماننده. اولا ببینید تو کتاب‌های فقهی خود ما رو، حالا الحمدلله الان که کامپیوتر دیگه خیلی کار رو آسون کرده. قبلا ما می‌خواستیم یه مطلبی رو پیدا بکنیم بعد ده ها ساعت آخرش هم چیزی گیرمون نمی‌آمد. اما الان به راحتی میشه گفت در تمام کتب فقهی این تعبیر در چند جا اومده و چه معنایی براش شده. چی آقا؟ و اصلا مرحوم وارد ما همین مثال رو میزنه. ایشون هم منتها جواب میده که موضوعه، نه تعلیق، نه تعلیقی که علامه داره میگه. تعلیقی که علامه داره میگه یعنی وجود ذل مقدمه متوقف بر وجود مقدم است. چی؟ نه وجود حج وجود نه ولی زن کسی ممکنه حج رو بره استاد نداشته باشه. نه خیلی خوب، نه حج نیست که، حج هست رزه حجت الاسلام نیست. اما الان اینجا اگه این نباشه این نیست. اینجا تقریبا علامه خود همین رو بگیر که وجود ذل مقدمه معلول وجود مقدمه است. اینم جهت سوم تقریبا تقریبا هم شبیه سبب میشه. جهت رابع این است که آب بازل در اونجا که بازل یه نفر هست که تردیدی نیست، اونجا استقاعد بزنی محققه. اما اونجا که بازل متعدده است آیا اونجا استقاعد بزنی حاصل میشه؟ یکی میگه آقا یه دهم پول حج ما میدم، مثلا ده نفر هر کدام بگن یک دهم پول حج ما میدیم، اینجا باز آقایون فرماید که فرقی وجود نداره و شاهد بر این مطلب علاوه بر این که من عرض علیه الحج اطلاق داره. باز این رو در ذهن شریفیم داشته باشید، من عرض علیه الحج، عرض من ناحیت شخص واحد یا متعدد. اما تو خود این روایات، اون روایت معاویه ابن عمار درش بود فان کان دعاه قومون ان یهجو، دعاه قومون یه گروهی میگن بیا ما ببریمه، که ظهور در این داره بازل متعدده. پس اینم جهت رابعه که فرقی بین این که بازل واحد باشه یا بازل متعدد نیست. و صلی الله علیه و آله.